رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شما شنونده یکی دیگه از برنامه‌های رادیو دینا هستید. در برنامه امروز به اوکراین می‌پردازیم. اوضاع سیاسی این کشور و پس لرزه‌هاش در سطح جهانی مشغله توده وسیعی از مردم شده. هرج و مرج وسیع اوضاع اوکراین رو در بر گرفته. اخبار میگن که بعد از گسیل بیش از 100,000 نیروی نظامی و مسلح روسیه به نواحی کرایمیا در روزهای اخیر، جدیداً نیز آمریکا جنگنده‌های F-16 خودش رو به نواحی لهستان فرستاده. امان کفا، ضمن خوشامدگویی به شما، لطف کنید نمایی از اوضاع امروز در اوکراین رو از زاویه خودتون برای شنوندگان توضیح بدید.
ببینید، مسئله که در مورد اوکراین هستش چند وجهیه. کل میدیا به نحوی که داره صحبت میکنه سر اینی که یه دعوا و یه نزاعی وجود داره و این نزاع داره به معنای یه نزاع قدیمی، یه نظام بین دو بلوک اصلی غرب و شرق، بین بازار آزاد و به قول خودشون سرمایه‌داری که از طریق دولت و برنامه ریزی شده داره کار میکنه، با این تصویر و شبیه دوران دو قطبی قدیم داره معرفی میکنه. این یه برخورده، یه برخوردی هستش از اینی که نگاه میکنه به اینی که یه کشوری داره تحت فشار نظامی قرار گرفته از طرف یه کشور دیگه، اینجا اوکراین، از طرف روسیه داره اینو نشون میده. و یه جنبه دیگه هم داره، این که اروپاست که داره و آمریکا به طور کلی غرب که این تصویر داره میده که به فکر مردم اوکراین افتادن و به خاطر نجات اونها میخوان یه کاری بکنن. این تمام این تصاویر همزمان داره اتفاق میفته و چند وجهی به این اعتباره. و به همون اندازم اعتراضاتی که بر علیه هر کدوم از این طرفین میشه با سیاست‌های متفاوت اومده، این چند وجه رو میشه گذاشت بغل هم دیگه و یه تصویر رو نگاه کرد. به طور واقعی در اینجا این چند فاکتور خودش اینجوری نشون میدن که از یه طرف شما یه اعتراضی داشتیم، اعتراض قدیمی که در اوکراین وجود داشت و این اعتراض به طور کلی در سرتاسر دنیا هست، به خصوص با میزان فقر و فشار اقتصادی که روی میشه گفت اعظم انسان‌ها توی سرتاسر دنیا هستش، اعتراضاتشون رو به دولت برمیگردن و توی اوکراین هم شبیه همین بود. ولی این پروسه قطع شد، کاملا قطع شد. نیروهای نسبتا میشه گفت فاشیستی و دست راستی به یه درجه توی حکومت و تو پارلمان اوکراین انتخاب شدن. اتفاقی که افتاد این بودش که بعد از یه مدتی قرار بود که بالاخره یه جوابی بیاد، یه پاسخی به مردمشون داده بشه که یه راه حلی رو باشه، نور امیدی به قول معروف نشونشون داده باشن. این نور امید اول قرار بود که معلوم بشه کجاست و بعد گفتن که از طرف اروپا میاد و یه امکانات اقتصادی و شرایط بهتری رو و حتی سرمایه گذاری به درجه ای رو گفتن از طریق بانک جهانی و اروپا انجام میدن. دولت قبلی اینو رد کرد و تصمیم گرفتش که بیشتر به سمت روسیه بره و از همون موقع این دعوا به یه شکل دیگه ای اون وقت خودشون نشون داد. به این شکل یه بخشی از هیئت حاکمه توی اوکراین بر این تصویر افتاد که نمیتونه اینو قبول کنه و خواهان این بود که بیشتر رابطه به سمت اروپا و از این طریق بهبودی رو ببینه تا از طریق رابطش با روسیه. و این اعتراض رو به شکل دیگه در آوردش نیروهایی که به میزان زیادی میشه گفت نیروهای فوق العاده اولترا راست، نیروهایی که به میزان زیادی با نیروهای فاشیستی به هم دیگه میخورن، این نیروها اعتراضشون رو ادامه دادن. رئیس جمهورش در میره و بعد این دولتی که یا اون چی که به اسم دولت به قول معروف وسط راه انتخاب میشه و میاد سر کار، الان کاملا نیروهای راست افراطیش هستن. و اینجا اون وقت یه نزاعی رو میبینید. نزاع اینه که از یک طرف اروپا و غربه که خواهان این هستش که بتونه تا اونجایی که میتونه اوکراین رو به یه منطقه قابل حیطه خودش از نظر اقتصادی حتی به میزان زیادی در بیاره و اینجا اختلاف به وجود میاد با روسیه. تعادلی که توی دنیا سعی کرده بودن به وجود بیارن، این تعادل به هم ریخت. تعادلی که قرار نداشت که هیچ کدوم از ابرقدرت‌ها، هیچ کدوم از نیروهای امپریالیستی حیطه‌های خودشونو مورد حمله اونی که قرار بدن و هم دیگه نزاع در بیافتن و اینجا این به هم خورد. ما یه موقعیتی الان داریم که از طرف صحبت از جنگ میکنن ولی به طور واقعی امکان جنگ بین غرب و شرق، بین اروپا و یا آمریکا روسیه کاملا اگر غیر محتمل نباشه یکی از اون چیزایی هستش که توی دستور کار هیچ کدومشون نیست. تو خود اوکراین مردمی که دارن اعتراض میکنن تحت تاثیر قرار گرفتن و خلاصه تمام این جوانب بخشی از داستان اوکراین هستن که اینا میشه دونه دونه بهشون بر.
به هر حال جدال شرق و غرب، چیزی که امروز کل میدیا و رسانه‌های دسترسی غرب بهش اشاره میکنن، ظاهرا تصویر معقولیه. چرا اینو قبول ندارین؟
ببینید شما نگاه بکنید، بین بعد از دوران پایان جنگ سرد اتفاقی که افتاد این که نیروهای امپریالیستی مثل جنگ جهانی مثل دوره قدیم با همدیگه نزاع بتونن نظام نظامی داشته باشن، به معنای واقعیش یعنی که از بین رفتن کل دنیا با تمام سلاح‌های اتمی و غیر اتمی که اینا دارن در اختیارشون، همچین چیزی دیگه آنیای قبلی نیست، به طور واقعی دنیا رو نابود میکنن. در چه امکان جنگ بین اینا غیر معقوله. توافقی که زمینی رسیده بود بین تمام نیروهای امپریالیستی این بودش که اختلافاتشون و بازاریابیشون و غیره رو نه از طریق همدیگه بلکه از طریق کشورهای ثانی به جلو ببرن. این همون اتفاقی بود که شما توی لیبی دیدین افتاد، به معنای یه بخشی در سوریه دیدیم اتفاق افتاد، یا حتی حمله به لیبی و توی تمام حتی فاکتور ایران و عراق، تو تمام این فاکتورها کشورهای ثانی قرار بودن به عنوان نماینده شر تو دنیا معرفی بشن و بعد همه برن به سراغ جنگ با اونا. افغانستان یه نمونه دیگهش بود. قرار نبودش که بین خود این نیروها اختلافی به وجود بیاد. وقتی که اروپا تصمیم گرفت که به میزان زیادی و غرب به طور کلی رابطهشون رو با اوکراین به اجری بکنن که اوکراین به سطح حیطه اقتصادی اونا در بیاد تا بغل دست روسیه، این یه ذره این داستان رو به هم ریخت. قرار نبودش که اینجاها دیگه بغل دست هم دیگه و تو اروپا این اتفاق بیفته. این اتفاق به هر حال افتاد و با وقوع این اینجا دیگه شما روسیه رو دارید در مقابل غرب و اروپا و اصلا مثلا رابطه آمریکا با ایران نیست دیگه، مثل آمریکا با افغانستان نیست. این نیرو نیستش که بتونه به این راحتی بغل دستش و تو خود اروپا اجازه بده یک همچین بازاری رو از یه دست یه نیرو به دست نیروی دیگه بره. انتظار اینی که یا توقع اینی که بتونه روسیه آروم بشینه کنار و بازار اوکراین دست غرب بیفته، این غیر واقعی بود، غیر منطقی بود. معلوم بود که عکس العمل نشون میده روسیه به این. در این حال یه اتفاق دیگه که شما باید مد نظر داشته باشین اینه که نیروهایی که توی اوکراین اومدن و میخواستن برن به سمت اروپا به معنایی نبود که رفاهی برای مردم به وجود میاد. به طور واقعی دستورالعملی که بانک جهانی در مقابل دولت اوکراین قرار داده بود ریاضت اقتصادی بود. اینا هیچ کدومشون جواب نیستن. ریاضت اقتصادی رو شما چه به شکل یونانش ببینید، چه به شکلی که کشورهای دیگه دارن میبرن، هیچ کدوم اینا پاسخی برای بهبود زندگی مردم نمیده. نه اینکه روسیه جوابی داره، اونم همون اندازه امکان بهبودی برای زندگی مردم نداره. اعتراض مردم بر علیه اون شرایطی بود که داشتن زندگی میکردن و این اعتراض در اومد، از اونجا جدا شد، تبدیل شد بین دعوایی بین غرب و روسیه بر سر یه بازار معینی و اونم اسمش بزنیم اوکراین و تو اروپا. اینو میگم این غیر معقول بود، این امکان پذیر نمیتونست باشه، نمیتونستن هیچ کم از طرفین این اجازه رو بدن که به اون یکی بیاد این بازار رو بگیره. و اینجاست که شما مواجه میشین با یه مسئله معینی و اونم اینی که روابط بین المللی بین این کشورها دیگه از طریق خودشون نمیتونه انجام بشه، از طریق کشورهای سوم و اونم نه تو اروپا بلکه آفریقا، گوشه آسیا، جایی که تو بخشی از خاورمیانه، جایی که میتونن آدم‌ها رو و دولت‌ها رو مرکز شهر بکنن و بعد به اونجا حمله بکنن.
بذارید از یه زاویه دیگه به مسئله بپردازیم. امریکا ادعا میکنه که طرف یعنی پانکویچ به فساد مالی و نقض حقوق بشر یا نقض دموکراسی محکومه. اینطوری نیست؟
شما ببینید به طور واقعی دولت هایی که اینجا سر کارن دولت‌های بورژوازی، دولت‌های فوق‌العاده ارتجایی و دولت‌هایی هستن که به میزان زیادی بخور بخور توشون مثل روزمره عادیه. تو ایرانش هم همین جوریه. تو تمام این کشورها نگاه بکنید، مگه بخور بخوری که تو برزیل هست کمه، فاسد نیست؟ یا توی مثلا فرض کنید مصر فاسد نیست، یا دولت عراق فاسد نبود، دولت جمهوری اسلامی فاسد نیست، همه اینا فاسدن. سر اینکه این فساد مالی وجود داره و حتی تو خود کشورهای آمریکا و اروپا فساد مالی یه چیز غیر واقعی برای هیچ کدوم از این کشورها نیست. این دروغی است که از یه طرف داره گفته میشه، چون که فساد مالی هست و یا صحبت از حقوق بشر میکنن، اینا اسم رمز اعتراض و اختلافشون رو با یه جای دیگه توی گفتن که توی عراق به خاطر این بودش که کسی که سر کاره اونجا فساد مالی نبود، اونجا گفتن نقض حقوق بشر و بعد گفتن سلاحای کشتار دست جمعی. توی هر کشور نگاه کنین همین داستان رو دارن. در رابطه با نقض حقوق بشر در ایرانش هم داره اتفاق میفته، امروز باش کنار میان. نقض حقوق بشر یه اسم رمزیه برای اعلام اختلاف. مگه دولت فعلیشون خیلی طرفدار حقوق بشر، یا آمریکا طرفدار حقوق بشره، یا کل اروپا کدومشون طرفدار حقوق بشرن، یا چین طرفدار حقوق بشر، یا روسیه؟ همه اینا یه جنبه یک جا کار میکنن. اینا اسم رمزایی است برای اعلام اختلاف. مشکل بر سر اینجاست که جواب مردم وقتی که اعتراض میکنن نمیخوام بدن، در اون صورت نیروهای دیگه شروع میکنن پاسخهای خودشون رو دادن. اینی که این جناهای متفاوت سرمایه کدومشون کدوم طرف میرن، به کدوم سهم میکشن، فکر میکنن کجا سوداوری بیشتری داره، فکر میکنن کدومشون امکان ابراز وجود خودشون و موندگار شدن خودشون رو بیشتر میکنن، اصلا مورد دعواست. یه بخشی از نیروهای بورژوازی تو اوکراین دارن با یه بخش دیگه از نیروهای بورژوازی تو اوکراین با همدیگه اختلافشون نشون میدن، ولی اختلاف واقعا بین اونا نیست، اختلاف به میزان بیشتری بین غرب و روسیه و دعوای تغییر دنیاست که دیگه از دوران جنگ سردی که معلوم بود در اومده. هیچ کدوم اینا جواب ندارن، هیچ کدوم اینا پاسخی برای مردم ندارن. این نزاع واقعا نزاع بین اوناست. اتفاقی که داره الان میفته اینه که قربان شدن مردم این وسطه. نه نقض حقوق بشر مسئله است، نه دموکراسی مسئله است، نه فساد مالی مسئله است، که تمام اینا شما تو تمام این کشورهای سرمایه‌داری همشون می‌بینین ندارن. اتفاقی که داره میفته اینه که این افتاده این دو طرف که آیا روسی بشه آیا اروپایی بشه، اینا این صف‌بندیه که این صف‌بندی صف‌بندی پیشروی نیست، واقعا صف‌بندی ارتجاعه. ارتجاعی که داره سعی میکنه که بین با تعریف سیاسی با اعلام حقانیت برای خودش این کارو ببره جلوتر. به طور واقعی نه اوکراین با اروپایی شدن شرف مردم وضعشون بهتر میشد، همون که تو بقیه جامعه جمله یونان میبینیم نشد، نه این رویای واقعی برای مردم، یعنی رویایی که بتونه جواب بده بهشون، نه به طور واقعی سمت روس رفتن این جوابو میده. هر دوتاشون با این شرایطی که به وجود آوردن مردم رو عقب زدن، اعتراض مردم علیه یه دولت سرمایه‌داری عقب زدن و دارن اونا رو میبرن توی جایی که در موقعیتی قرار گرفتن که بتونن بیشتر سرکوبشون بکنن. هر لحظه‌ای که اینا اعلام میکنن، جدا از اینکه میکنن یا نمیکنن به طور واقعی عمل کرده جنگیشونو، این تصویر جنگ، فضای جنگی ساختن، انتظار اینی که قرار سرکوب بشن از طرف نیروهای نظامی این کشور یا اون کشور، خود همین مردم رو تو موقعیت رعب قرار میده، عقبشون میزنه و وحشتی که به وجود میاره امکان میده که دولت‌های سرمایه‌داری یه دوره دیگه بتونن به حکومتشون ادامه بدن. این اون چیزیست که داره اتفاق میفته. میگم نه اروپایی شدن برای مردم اوکراین معنای بهبود زندگی میده و نه روسی شدن. این یک سرابیه که گذاشتن جلوی آدم ها که به طور واقعی ما امروز میبینیم. نه تو اروپاش وضع اقتصادی خیلی مشعشعی برای مردم هست و زندگی بهتری به وجود اومده، و نه تو روسیهش. این پاسخ ها هیچ کدومشون جواب نبودن، فقط جوابش هنو نیازش به خاطر اینه که یه رعب و وحشتی به وجود بیارن و مردم بتونن عقب بزنن.
چرا افسار این دستجات فاشیست و ضد کمونیست تو اوکراین به این شکل راه شده امروز؟
ببینید این دست و بالشون مدتی است باز شده. بعد از پایان دوره جنگ سرد یه دوره سابقه ای دارن اینا تاریخی، و اینی که اولین کاری که انجام میشه توی تمام این کشورها و با وجود آوردن احساس ناسیونالیستی که به وجود میارن، این احساس ناسیونالیستی فقط یه وجه سیاسی میتونه پیدا کنه. وجه سیاسیش اینه که آدم ها رو علیه همدیگه قرار بده، و اون فاشیست به معنای واقعی چهره ایست که به میزان زیادی اکثر ناسیونالیست ها تو تمام کشورها اگه نگاه کنید تو این دوره اخیر گرفتن. توی ایرانش نگاه بکنید، نیروهایی که ناسیونالیستن، قوم پرستن، اعتراض خودشون رو با اختلاف به صورت جدا کردن خودشون از بقیه، متناسب ندونستنشون با هم دیگه، فکرن که ما برتری، ما چرا داریم تحت اختیار یکی دیگه قرار میگیریم. چهره واقعیش، چهره ناسیونالیسم اوریانش فوق العاده راست، فوق العاده فاشیسته تو تمام کشور. اینجا قوم پرسته که نیروهای قوم پرست تو تمام کشور، من جمله میگم ایران شما نگاه کنید همینن، هیچ فرقی نمیکنن. اتفاقی که فقط داره میفته این که تو اینجا این نیروها به معنای واقعیش ببینیم پشت سرشون چیه. پشت سرشون سرکوب وسیع یه طبقه است. تمام این نیروهای فاشیست همین کارو میکنن. تو اوکراین اینا میتونن ببرن جلو به میزان زیادی واسه که حس اوکراینی بودن در یه جوابیه که فکر میکنن که چون دوره قبلی زمانی که حتی اون دوره که اتحاد جماهیر شوروی تو اواخرش بود، تو اینا فکر میکنن که به خاطر اینکه اینا غیر روسن این مشکل ها براشون به وجود میاد، و این احساس غیر روس بودن، احساس اوکراینی بودن به میزان زیادی پایه گرفته، و این پایش هم به خاطر اینه که بگن که ما جداییم، ما فرق میکنیم، ما نباید تحت اختیار روسیه قرار میگرفتیم. و شبیه اینو تو تمامی این کشورهایی که یه دوره از جزء اتحاد جماهیر شوروی بودن و گذشتن، ناسیونالیسم رو به همین وسعت میبینیم. توی یوگسلاویش هم همینو دیدیم، ناسیونالیسم اوریانش واقعا فاشیسته. اما اینجا اتفاقی داره میفته اینه که اون شرایطی که توی مثلا یوگسلاوی به صورت جنگ در اومد دیگه اینجا نمیتونه در بیاد. اینجا اروپایی است که دیگه این قرار تموم شد، تصویب شده، نمیشه اوکراین بشه مرکز ناتو، نمیشه اوکراین بشه مرکز روسیه. باید اون بالانسی که تو اروپا میخواستن بتونن نگه دارن، و ضد کمونیست بودنشون به طور کامل تصویر همون سرمایه است که فکر میکنه هر گونه کمونیسم، هر گونه نگاهی به کمونیسم که دارن میگن به معنای مخالفتشون با روسیه، در حقیقت به معنای حمله به کمونیسم واقعی و طبقه کارگر و هر آدم آزادی خواهی که میخواد اعتراض بکنه. این ریشه کلی تمام نیروهای دست راستیه و نقطه اشتراک همشونه.
اجازه بدین استراحت کوتاهی بدیم، تا چند لحظه دیگه برمیگردیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
چقدر ادامه کشمکش امروز امان که توی اوکراین هستش به جنگ عراق و لیبی و سوریه مربوطه، یعنی ادامش؟
ببینید ما و اون فاکتور اینه که توی اونجاها، تو جنگ هایی که اونجاها میشد، اختلاف واقعی نه با هیچ کدوم از این دولت ها، فرض کنید دولت عراق مسئله بر سر اینکه کی سر کاره نبود، جنگ آمریکا و جنگی که همشون در حقیقت نیروهای امپرسی شرکت کردن توش در رابطه با عراق، با سابقه یه دوره ای بود که به نظم نوین جهانی اگه یادتون باشه اون موقع مربوط میشد. اون دوره تموم شد، دوران نظم نوین جهانی به هم ریخت، دنیای چند قطبی ما امروز داریم، و نزاع بین نیروهای امپریالیست مثل همیشه ادامه داره، فقط با این تفاوت که دیگه از طریق نه خودشون مستقیم بلکه طریق کشور ثانی داره انجام میشه. شباهت این همین قدره، بیشتر از این نیست تا با کشور دیگه. ولی جوابی که هست و مشکلی که لااقل بگیم در مقابلشون هست اینه که این اتفاق داره تو اروپا میفته. قرار نبود توی اروپا دعوای این نزاع اینجوری انجام بشه. اینی که دولت اونجا فاسده، اینی که مردم اونجا تحت فشارن، اینی که میگن حقوق بشر نیست، تمام اینا هیچ دستی روش نمیخوره، اینا هنوز سر جاشه. صحبت بر سر اینکه یه عده میگن که اگر که یا بخشی از اروپا و آمریکا میخوان این تصویر رو بدن و بخشی از هیئت حاکمه و سرمایه‌داری در اوکراین با این تصویر که فکر میکنه دراز مدت توی دنیا اگر که با اروپا هم صدا بشه در اون صورت میتونه شرایط بهتر سوداوری رو فراهم کنه برای خودش. این مسئله است و یه عده‌شو میگفتن که نه ما اگه در کنار روسیه بمونیم این شرایط برامون بهتر میشه. این نزاع مشکل مردم نیست، مشکل جناهای سرمایه است و تو این سطحش. فراتر از اون بقیهش دعوای بین دنیای چند قطبیه و این دنیای چند قطبی داره هی سعی میکنه هر روز به یه نحوی بازارهای خودش رو فراتر بده، قدرت بین‌المللی خودش رو ببره جلوتر. اروپا با اوکراین رابطه داره، اروپا با روسیه هم رابطه داره و اینجا یه نکته‌ای رو باید در نظر گرفت که چه تصویر دروغینی واقعا ریاکاریه که داره اروپا میذاره. اروپا میگه که اگر که اوکراین از سمت روسیه به سمت ما بیاد زندگی مردم بهتر میشه و این دروغی است که لااقل میگم یونان به طور واقعی به همه جا نشون داد. مرکز اروپا جزء کشورهای اولیه تشکیل اتحادیه اروپا بود. سر مسئله اقتصاد که میشه اصلا مسئله اینجوری کار نمیکنه و اینا میخوان این تصویر بدن که دارن به فکر مردم افتادن. واقعا تصویر دروغین و چرکینی که پر ریاکاریه. تبلیغاتی که اینجا دارن میکنن تبلیغاتشون علیه روسیه میکنن ولی همشون مشترکن تو این که میگن مشکل اصلی از روسیه رو به سوسیالیست و به کمونیسم و اینا میبندن و از این استفاده میکنن و اینو دارن در مقابل مردم قرار میدن. چیزی که ما میبینیم اینجا اینه که یه عده آدم هست، این مردمی هستن تو اوکراین که این مردم واقعا الان امروز در چه شرایطی قرار گرفتن.
اجازه بدین اینو با یه سوال دیگه مطرح کنم. فکر میکنی که این اوضاعی که امروز تو اوکراین هست چقدر به طبقه کارگر مربوطه؟ یا اگه اینجوری سوال رو مطرح کنم که طبقه کارگر کجای این کشمکش باید قرار بگیره؟
ببینید طبقه کارگر تو اوکراین اگه داریم میگیم، طبقه کارگر تو اوکراین اعتراض کرد، مردم اونجا اعتراض کردن برای علیه این بی‌حقوقی شرایط بد اقتصادی، دستشون در میارن مثل همه جای دیگه، مثل توی کشورهای دیگه، مثل لیبی، مثل هر جای دیگه دست مردم در میارن. اگر که طبقه کارگر صدای مشخص خودشو، متحد خودشو، صدای جداگانه و مستقل خودشو نداشته باشه، اگه حضور سیاسیش به این معنا نمایندگی نشه، دستش در میارن. همونجور که تو اوکراین هم در آوردن، تو اوکراین اعتراض مردم رو در آوردن، نیروهای فاشیست اومدن و یا حتی دولت قبلترش، طرفداران اون، همشون، نیروهای متفاوت، بخش متفاوت سرمایه، هر گونه اعتراض دستش در آوردن و تونستن اون اعتراض رو تبدیل کنن به یه حمله وسیع به کل مردم. وقتی که شما نگاه میکنین نیروهای فاشیست میان سر کار، اولین کاری که دارن میکنن حمله میکنن به هر تصویری که از چپ و سوسیالیست و کمونیسم هست، هر تصویری. این تصویر مجسمه لنین باشه، این تصویر تشکل کارگر باشه، این تصویر خاص بهبود شرایط زندگی باشه، به همه اینا حمله میکنن و اینا رو عقب میزنن. طبقه کارگر این وسط نیست، طبقه کارگر بخشی از داستانه. هدف کل داستان عقب روندن این طبقه است، هدف کل داستان سرکوب بیشتر این طبقه است. به این اعتبار سیاستی که این طبقه باید داشته باشه سیاست مستقلش. دست ما به کارگر اوکراینی نمیرسه متاسفانه، ولی اگر که کارگر اوکراینی داشت اینجا گوش میکرد، اگر با اون میخواستی حرف بزنی، اولین چیزی که میگفتی اگر که متحد و مستقل نباشی، از دستت هر اعتراضی رو در میارن و چکشی میکنن و بر سر خودت میکوبن. این اتفاقی است که تو اوکراین افتاد و داره هنوزم طبقه این مشکل رو میبینه. شما فکر میکنین یه نیروی فاشیست، یه نیروی سرکوبگر به محضی که میرسه به یه اعتراض، اولین عکس العملی که نشون میده اعتراض نظامیه؟ اگه نگاه بکنیم به همون شکل حمله و یا تصویر این که ممکنه جنگ بشه و یا حمله بشه، از این تصویر کل سرمایه داره تو اوکراین استفاده میکنه و به خاطر همونون کارگر رو به وحشت میندازه. رعب و وحشتی که واقعا تو اون جامعه آوردن که ممکنه به حمله بشه، زندگی نابود بشه، بی خانمانی داشته باشی، معلوم نبودن شرایط اقتصادی فردا رو داشته باشی، نمیدونی دنیا چی میشه. تو تمام این شرایط هر کسی فقط دستشو به کلاش میگیره که پایین تر نره، اعتراض فراتری به وجود نمیاد و این امکانه میده که به سرمایه بتونه تا بیشترین حدی که میتونه سود خودش در بیاره، ارزش اضافهش در بیاره، پدر کارگر در بیاره. میخوام بگم هدف از کل این داستان طبقه است، هدف از کل این داستان عقب بردن طبقه کارگره. و همین این استفاده رو شما نگاه بکنید با یه تصاویری میدن که اون تصاویرشون یه ذره فراتر از اوکراین میره. تو ایران هم همین تصویر رو میدن.
بعد این اوضاع امروز اوکراین چه درسایی رو میتونه واسه طبقه کارگر تو ایران داشته باشه؟ چجوری باید به این تحولات نگاه کنه؟
طبقه کارگر همین درس آخریش همین نکته است. ببینید به میزانی که شما شروع بکنید قبول بکنید یا تصور بکنید که نیروها و رابطه هاتون با کشورهای دیگه به معنای رابطه اقتصادی، سرمایه گذاری وسیع و غیره راه نجات آینده است، اعتبار و همه انتظار رو بزنید تو دست هیئت‌های حاکمه این جناح یا اون جناحش که فکر کنن که اونان که قراره رویای بهشت بر این رو زمین رو با روابطی که دارن به وجود میارن بدن. و اگه این تصویر رو بتونه سرمایه بفروشه، نیاز کارگر برای راه بهبود شرایط زندگیشو محدود میکنه به بخشی و یا جناحی از دولت که میخواد این راه رو بپیمایه و به اعتباری از اعتراض کارگر جلوشو میگیره، مقابلش قرار میگیره، نقطه امیدشو میکنه خود بخشی از سرمایه. و وقتی که نقطه امید شد بخشی از سرمایه، نیازش به اتحاد بیشتر خودش، نیاز به تشکل خودش، نیاز به صف مستقل خودش به پشت صحنه رونده میشه. و این اون تصویری است که ما از اوکراین میگیریم. این همون درسی است که کارگر ایرانی باید ببینه. اگر که توی صحنه معلوم نباشه کجاست، اگر جای پاش مستقل معلوم نباشه، نیروهای بورژوازی دستش در میارن و پدرش رو در میارن و چکشی میکنن بر سرش، با جنگ و با میدیا و همه چیز میفتن به جونش که میگن که زندگی نابود میشه مگر اینکه به ما امید ببندی. و اینجاست که صف مستقل کارگری واقعا میتونه پاسخگو باشه.
امان کفا، خسته نباشید. به انتهای برنامه امشب میرسیم. تا برنامه دیگه روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
Mattina mi sto svegliato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. Passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno e mi diranno